بسم الله الرحمن الرحیم. به گوش دل ندا آمد که یار دل ربا آمد. به گوش دل ندا آمد که یار دل ربا آمد. به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا آمد. خدا دادان چرا وعده، بشد در ماه ذی‌القعده. که آمد بهترین بنده، رضا آمد، رضا آمد. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. سلام و درود و ارادت و تحیت به پیشگاه مولای مهربانمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام در یک شب سراسر نور و سرور و شادی، شب ولادت با سعادت مولای ما، آقای ما، ولی نعمت ما حضرت امام رضا علیه السلام. بهتون تبریک میگم، انشالله که دلتون خوش باشه، دلتون شاد باشه، به شادی دل وجود نازنین امام کاظم علیه السلام. به محضر خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت هم تبریک عرض میکنیم، انشالله قسمت و روزی همتون بشه به زودی زود مشهد و رضا. با افتخار با شما هستیم طبق معمول روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیز، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم به صورت زنده و مستقیم. راه‌های ارتباطی هم برای شما فراهم هست. قدم اول تلفن هست که میتونید زنگ بزنید و قدم دوم فضای مجازی و فضای ایتا و واتساپ و اینا هست که پیام صوتی، پیام متنی میتونید ارسال بفرمایید. ان شاء الله پاسخگوی سوالات شما هستیم با حضور صدیق معظم سرور ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز. سلام علیکم آقا، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک باشه ان شاء الله.
ممنونم و متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما عزیزان و خوبان، بینندگان گرامی این برنامه هر کجا که هستید در این شب ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحیت و ثنا که ولی نعمت ما ایرانی ها هستند و افتخار ما ایرانی ها این است که ما در کنار مسجد شریف اون حضرت هستیم. به همه تون تبریک عرض میکنم، به جناب آقای اسماعیلی عزیز تبریک عرض میکنم. امیدواریم که انشالله در دنیا کنار این خاندان باشیم و از اینها جدا نشیم، زندگیمون هست و نیستمون با اینها باشه و در آخرت هم انشالله دستمون رو بگیرن و شفاعتمون کنن
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. برای شروع سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده تقدیم میکنیم. منتظر هستیم که تماسهای تلفنی و همچنین تماسهایی که از طریق فضای مجازی برای ما ارسال میشه پاسخ بدیم. ضمن این که برخی از سوالات رو دوستان عزیز در طول هفته برای ما ارسال میکنن و ما هم منتظر میمونیم که سه‌شنبه ها خدمتتون برسیم و پاسخگو باشیم. آقای قربانی پیام فرستادن، حالا عذرخواهی کردن برای طرح این سوالشون، ولی خب بر اساس سوال شرعیه گفتن که عذر میخوام که صریح میپرسم، من میخوام گیتار بخرم و برای دل خودم بزنم، نه توی مجلس غنا و از کنم یا نامحرم، آیا زدنش حرامه؟
ببینید، اگر واقعا یه چیزی ابزار و وسیله موسیقی حرام باشه دیگه فرق نمیکنه که اینجا رو این ابزار رو شما کجا به کار میخواد ببرید. نه، بفرمایید برای چه چیزی میخواد ببرید. مکان مهم نیست، مخاطب مهم نیست. این نکته خیلی دقیقی، یعنی که شما میخواد خودت برای دلت بزنی یا میخواد برای فرض بفرمایید مجلس ارکستر بزنی یا میخواد تو مجلس پارتی ببری مثلا میاما یا تو مجلس دوستانه بری، اینش مهم نیست که کجا میخواد ببرید، برای چه کسی میخواد بزنید. مهم این است که این دست، این ابزار و این وسیله، نمیگم دستگاه چون دستگاه باز فرق داره، این ابزار و این وسیله چه چیزی رو تولید میکنه. اگر ابزاری است که موسیقی حرام از اون تولید میشه دیگه فرق نمیکنه در چه مکانی زده خواهد شد و برای چه کسی خواهد زد، اونش دیگه مهم نیست. بنابراین اگر گیتار، البته ما یه اعتقادات شخصی خودمونو داریم، ما معتقدیم به اینکه این ابزار رو هیچ گونه استفاده نکنن، توصیه هم میکنیم که نرن دنبالش. یه وقتی سالهای قبل مقام معظم رهبری یه فرمایشی داشتن به اینکه اصلا اجازه ندید تو مدارس ما هیچ گونه از این ابزار ترویج بشه و آورده بشه و آموزش داده بشه تو آموزش و پرورش ما.
بله.
خب اینا یه نکاتیست دیگه، ما تو روایاتمون شدیداً راجع به موسیقی روایاتی داریم و حالا چجوری میشه که گیتار مثلا فرض بفرمایید که یک ابزار موسیقی حلال بشه؟ نمیدونم، چون این دیگه مسئله حکم شرعی نیست، این دیگه میره جزء مصداق و موضوع اینها. ولی در هر صورت اگر واقعا شما بتونید یه ریاضتی به خودتون بدید که توصیه من اینه، یه ریاضتی به خودتون بدید، تمرینی به خودتون بدید که دور کنید خودتون از این ابزار، از این محیط‌ها، از این موارد، خب طبیعتاً خواهید دید یک آثاری که اون وقت بعداً بهش خواهید رسید و شاید انشاءالله ما رو دعا کنید. بنابراین من توصیه‌ام این است که اصلاً از این ابزار به هیچ وجه استفاده نکنید.
و حالا صحبت از دل کردند و گفتن برای دلم میخوام، خب چقدر خوبه که برای دل انسان توجه به قرآن داشته باشه، قرآن بخونه، خیلی خوب هست، هم باعث آرامش دل هست و هم اینکه بالاخره زیبایی خاص خودش رو داره و میتونه اصلا شما تلاوت قرآن و صوت قرآن تمرین بکنید، گوش بدید، مخصوصا قاریان بسیار زیبا خان رو، و مطمئن باشید تأثیرش رو حتما میبینید. خب یه سوال خیلی طولانی که از بیننده‌ها برای ما فرستادن، گفتن با توجه به حادثه‌ای که در منا رخ داد و همچنین اتفاقات دیگر، ادهی میگوین بهتر است مردم برای حفظ عزت ملی از رفتن به حج انصرافتن و به جای اینکه پول مردم به آن کشور برسد برای انجام کارهای خیر و عام المنفعه در کشور خودمان به مصرف برسد. از طرفی هم اخیرا توافق بین ایران و عربستان انجام شد، اما نکته دیگر این است که حج تمتع واجب شرعی است. لطفا پاسخ دهید با توجه به شرایطی که گفته شد تکلیف چیست؟ بهتر است مردم به حج برون یا نه؟
خب یه میزگرد میخواد، واقعش یه میزگرد میخواد، حداقل یک ساعت باید در ابعاد مختلفش بحث بشه. ببینید آخه خیلی نکات رو با هم آورده.
بله.
بحث عزت ملیه، عزت ملی منافاتی نداره. خود مقام معظم رهبری دیروز در دیدارشون با سلطان قابوس فرمودن که این منافات داره، ایشون استقبال کردن از ارتباط با کشورهای مسلمان. ببینید ارتباط با کشورهای مسلمان هرچه تقویت بشود جبهه کفر تضعیف میشه، ما باید در برابر جبهه کفر، در برابر استکبار، در برابر صهیونیست ها متحد باشیم. اینکه ما بخوام خودمون رو کنار بکشیم اونام کنار بکشن، دوری کنیم، مگر موارد خاص. یه بحث خاصیه، یه وقت است که وظیفه شرعی اقتضا میکنه که گاهی انسان از یک کشور مسلمان هم دوری کنه، اون خلاف اصله. این از این. پس عزت رو کی تعیین میکنه؟ بله مسئولین کشور، که اونا مسائل دستشونه، مسائل جهانی دستشونه، ارتباطات دنیوی دستشونه، عرض می‌شود که رهبری در رأس، در هر صورت دولت هست، وزارت امور خارجه است. این که من بگم عزت ملی ما اقتضا می‌کند که ما
اتفاقاً الان عزت ملی خوب حفظ شده، یعنی عربستان با اون خلاص ابهتش حالا برگشته به سمت ما.
ولی یک عزت برای ماست. ما که نرفتیم التماس بکنیم، که ما نرفتیم التماس کنیم. الان کشورهای دیگه دارن میان، مصر داره میاد، عربستان داره میاد، قطر داره میاد، امارات داره میاد، کشورهای مختلف دیگه دارن میان، اردن داره میاد. این عزت نظام اسلامی است، عزت یه خلاف عزت نیست. این اولا. بعدم تشخیص عزت هم عرض کردم، هر چیزی میزان و ملاکی داره. تشخیص عزت با مسئولی نیست که عرض مشابه هست در کشور، اونا تشخیص میدن. ببینید اونم در رأسش ولی فقیه. یه زمانی حضرت امام تشخیص دادن حج تعطیل بشه، بعد سال 66 من خودم در حج حضور داشتم، حج خونین. بعد از اون سال امام برای اینکه تنبیه بشه طرف مقابل 3 سال حج تعطیل بود، بعد دوباره حج راه اندازی شد. یه وقت اینجوری است، اونم به تشخیصه. الان نه، الان تشخیص اینه که ما به حج بریم. این از بعد سیاسیش، از بعد عزتش. از بعد شرعیش هم که نگاه بکنید، خب وقتی کسی مستطیع شد و استطاعت مالی داره، استطاعت بدنی داره، راه هم بازه. اونا که جلوش نگفتن، گفتن بیا، اونا میگن بیا راه باز بفرمید، ما بگیم نه ما نمیریم. نه، این خلاف شرعه، حج رو باید بره،
واجبه دیگه.
واجبه، عرض کردم مگر اینکه موانعی باشه. موانع ما تشخیص نمیدیم که، عرض کردیم این موانعی است واقعا یه وقتی است که راه رو میبندن، چشم راه بسته است، یه طرف فعلا مستطیع نیست نمیره. من اینم که حالا حرفای دیگه زده میشود که پول میره تو جیب اونها و نمیدونم چنین چنان، همیشه بوده این حرفا، همیشه بوده، همیشه کشور عربستان، الان ما میگیم عربستان، حجاز، حجاز سابق، خب مسلمان ها و شیعه هایی که میرفتن برای حج کجا خرج میکردن؟ مگه اونجا اکثریت مردم شیعه هستن؟ خب این بوده دیگه، در هر صورت یا ممکنه سفرهای دیگه، جاهای دیگه، این بوده. این که ما بخوام بهانه کنیم، عذر بیاریم که پول ما میره تو جیب اونها، خب پول ما بره تو جیب اونها، اونا هم زندگی میکنن دیگه، تعامل، یک نوع تعامله، مانعی هم نداره.
بعد ضمن این که میتونه پول الکی و اضافی تو جیب اونها نره، یعنی مردم خودشون رعایت بکنن. بنده حج تمتع مشرف شدم، حج عمره مفرده مشرف شدم، ولی یک سوغات هم از اونجا نگرفتم، تمام سوغاتی ها رو همینجا تو شهر خودمون قم رفتم گرفتم، پولیش هم رفت تو جیب خلاصه کاسب های قمی، همین ها رو هدیه دادیم. چه واسه اونجا هم جنسایی که از همیناست دیگه، سری اجناس چینیه دیگه، چیز دیگه ای نیست. این نکته اول. نکته دوم، این رو عنایت داشته باشید بیننده عزیز، این حرفایی که توی فضای مجازی گفته میشه و اینها، ما 4 امام و 2 معصوم رو داریم در مدینه. خب اگه ما شیعیان به زیارتشون نریم، پیامبر حضرت زهرا و 4 امام عزیز ما در حرم بقی، خب ما شیعیان اگر به زیارتشون نریم که دیمون دیگه نهایت غربت و مظلومیته. چرا اینا رو ما بهش توجه نمی‌کنیم؟ بعد بیت الله الحرام، اون عظمت حج رو چقدر میتونین ارتباطها پیام داشته باشه، در کنار هم میتونین پیام شیعی و اسلامی رو برسونیم. اینا نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم.
کردم یه ساعت این تقریبا بحث واقعا میخواد تمام ابعاد، به این سادگی نیست، خیلی مهمه. لذات پیام، حالا دو تا کار میکنن رهبری، یکی که اون جلسه با کارگزاران حج رو داشتن، نکاتی مطرح شد، یکی هم پیامی که بعداً برای مراسم حج،
کنگره
حج صادر می‌کنن. ببینید مهمه واقعا، حج برای ما الان یک اهمیت فوق‌العاده داره. اینکه مسلمان‌ها با هم جمع بشن در این زمانی که صدای ما صدای متحد باشه در برابر عرض می‌شود جبهه کفر، قطعاً اونا تضعیف میشن، قطعاً. خب حالا شما بفرمایید ما هم نریم، و وقتی شما میگید ما نریم، به دیگران هم همین حرفو شما میزنید دیگه، به دیگران میگید نریدا، شما هم نریدا، خب شما هم نرید، بعد چی میشه؟ حج تضعیف میشه یا تعطیل میشه، و یک ضربه بزرگی است برای ماها.
ولی کاش این حرف رو به اونایی که ترکیه و اروپا و جاهای تفریحی و اینا میرن، به اونا هم میزدیم که نرید پولاتونو خرج کنید اونجا، بیاید بدید به فقرا و مستمندای خودمون. آره، اونایی که میرن خلاص آنتالیا و جای دیگه و اینا، به اونام لطفاً بگیم اگر خواستیم بگیم. خب آقا عبدالله از افغانستان فایل صوتی فرستادن، سوال شریف پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتان. سوال شریف شما اینه که ما با یک دوست خو باشگاه ورزشی میریم، بعد با هم دیگه قرار گذاشتیم که هر کدوم زودتر به اون تناسب اندام مثلا وزن خوراک کاهش داد، هر کی بیشتر کاهش داد، بو یکی مثلا یکی باید مثلا به عنوان هدیه مثلا یک مبلغ پول رو داده بوده. حالا این شرط بندی محسوب میشه؟ اشکال شرعی داره یا نداره؟ ممنون از برنامه خوبتان.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. استاد بفرمایید سوالشون روشن بود.
شرط بندی که هست، بله شرط بندیه، اما نکته‌ای که هست اینه که این نوع شرط بندی ها اگر توش الزام نباشه اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی این که من طرف مقابل خودم را ملزم نکنم به اون کار که بهش گفتم باید این کار رو بکنم.
مثلا اگر ایشون برنده شد زودتر هیکلش اومد روی فرم،
نمیتونه ملزم بکنه،
لازم نکنه، واجب نکنه،
اصلا الزام نمیتونه در کار باشه که باید تو این کار بکنی. به چه وجهی باید این کار بکنه؟ اگر باید این کار بکنه، معناش این است که اون باخته،
ایشون هم برده،
از جیب خودش هم بخواد، این قانونشه. از جیب بازنده چیزی به جیب برنده برود با الزام، با الزام، یعنی شما میگی باید شرط کردیم باید بدی، این حرام است، این نوع شرط بندی حرام. ولی نه، اگر الزام در کار نیست، خودش میگه که خیلی خوب شما خلاصه رسیدی به اون جایی که میخواستی برسی، ما هم نرسیدیم، اب نداره، یه بستنی هم ما بد میدیم، اشکال نداره. یعنی یک تعهد ابتدایی بدون الزام اگر باشه، وعده است، وعده است، وعده میده اینجوری باش، اب نداره، الزام توش نباشه، مطالبه توش نباشه. یعنی نمیتونه اون کسی که برنده شده مطالبه کنه بگه خیلی خوب بفرمایید، یالا یالا نداره.
خب خیلی ممنونم. باز سوال دیگه در مورد حج پرسیدن. خانمی گفتن 62 سالمه، برای حج واجب ثبت نام کردم و پس از 11 سال نوبتم شده که در وضعیت بیماری شدید و از پا افتاده هستم و اجازه رفتن به حج را ندارم. به همین دلیل اقدام به فروش فیش حج خود کردم. با توجه به شرایط ذکر شده، آیا برای اعمال حج خود باید نیابت داشته باشم که اعمال من را انجام دهد، یا اعمال حج بر من واجب نیست؟
بستگی داره. یه وقت است که زمانی که فیش رو می خرید، همون 10-11 سال پیش مستطی بوده، سابقا مستطی بوده نرفته حج، یا اینکه وقتی فیش رو خرید در طول این 10-11 سال مستطی شد که میتونست حج آزاد بره، یعنی فیشش رو در هر صورت میتونست یه پولی بده، فیش رو تبدیل به فیش عرض میشود که جدید بکنه و آزاد بره، اینو داشت و میتونست و مشکلی نداشت و این کارو نکرد، گفت نه صبر میکنیم که حالا نوبتمون بشه. ساده تر بگم، یعنی حج قبلا بر اون مستقر شده بوده و نرفته، کوتاهی کرده. این اگر باشه، الانم که مریض شده باید نائب بگیره و بفرسته به جای او بره حج. اما صورت دوم اینه که نه خیر، اون زمانی که حج رو مینوشتن یه تومن، بنده خدا هیچی نداشت اصلا، یه تومن داشت، یه تومن رو داده حج ثبت نام کرده، بعدش هم در طول این 10-12 سال اصلا مستطی نشده، تا حالا مستطی نشده، الانم که نوبتش رسیده استطاعت بدنی نداره، این نه، این مستطی نیست و حج برش واجب نیست و نائبم لازم نیست که بگیره.
بله. آقا محمد رضا از کاشان سوال شرعی پرسیدن، گفتن که نظر آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه چیست؟
این بحث مسئله شرعی نیست واقعا، یک بحث، هم یک بودش فقهیه، هم یک بودش اعتقادیه، ولی من اجمالا جواب میدم. ببینید، هیچ فقیهی، هیچ مرجعی از قدیم و جدید مخالف ولایت فقیه نبوده. یعنی اینکه فقیه جامع الشرایط خلاصه یک حقی دارد که تعبیر میکنیم به ولایت، ولایت فقیه، یعنی ولایت فقیه بر دیگران، همه اینا قبول دارن، منتها حد اقل و حد اکثر و حد متوسط و اینا رو داره. یعنی این تفاوت نظرها درباره محدوده ولایت فقیهه، محدوده ولایت فقیه، یعنی اینکه آیا فقیه ولایتی که داره در حد وسیعه، خیلیه، یا نه در یه حد محدودیه. حد اقلش که ما میدونیم همه قبول دارن، حد اقلش این است که خب اگر فقیه ولایت نداشته باشه، این بچه ای که ولی نداره، پدر نداره، پدر بزرگ نداره، غیره، این چی میشه واقعا؟ اموالش چی میشه؟ اموالش رو بخورن بره؟ نه، این ولیش فقیهه، او ولایت داره. در وقف بفرمایید، در وقف اگه متولی نبود، متولی مرده بود، مال موقوفه، ببینید چقدر نکته های مهمه، مال موقوفه هدر بره، یکی پیدا کنه بخوره بره؟ نه. یا مثلا فرض کنید یک کسی فرض بفرمایید مدت هاست رفته و ازش هیچ خبری نیست، بهش میگن غایب، اموالش مونده، اموالشو برن بخورن؟ نه، اینا همه، ببینید اینا همه نکته اجرایی داره،
برمیگرده
زیر نظر اون فقیه جامعه. ما تا حالا بیشترش کنیم میشه مسئله حکومت، یعنی حکومتی تشکیل بشه، همون فقیه جامعه شرایط در رأس قرار بگیره و رهبری بکنه و زعامت داشته باشه نسبت به جامعه و خلاصه بر اساس احکام اسلامی جامعه رو رهبری کنه و اداره بکنه. این بحث است، و الا اصل این که ولایت فقیه رو قبول داشتن، بله آیت الله خویی هم قبول داشتن، دیگران هم قبول داشتن، تو این محدوده بحثای علمی درست وجود داره.
خیلی ممنونم. سرکار خانم تهامی از کرمان سوالی رو پرسیدن، بشنویم.
با سلام حضور محترم کارشناس عزیز و ارجمند.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مراجعه به دعانویس جهت برطرف شدن مشکلات خانوادگی یا مثلا مثل بیماری ها و دفع چشم زخم چه حکمی داره؟ و اصلا دعانویسی در اسلام جایز هست یا نه؟ ممنونم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، متشکر. خب خانم تمامی مباحث رو خیلی با هم خلط کردن و قاطی کردن، یعنی بحث بیماری و چشم زخم و عرض کنم که برخی از مشکلات و اینها رو با هم گذاشتن کنار بحث دعا نویسی. یکی یکی اینا رو حل کنیم. اولا مراجعه به این افراد درست استاد خیر؟
ببین اگر مراجعه صرفاً به کسی است که اهل اصطلاح بزرگان میگن اهل نفس آدم متقیه، مثل مرحوم آیت الله بهجت در این حد، یا حالا یه قدری پایین‌تر ولی آدم خودساخته است و داره یه چیزایی داره، از عالم معنویت داره یه چیزایی، این آدم بهش بره مراجعه بکنه در حل مشکلات خیلی خوب، همونطوری که به محضر آیت الله بهجت این همه آدم مراجعه میکردن جوابم میگرفتن. اگر به این معناست بله، ولی صرف این که دعا نویسی یه دکانی باشه که شما برید یه پولی بدید و اونم اهلش نیست و شما مثلا نمیدونید این دعاها چیه، این دعا را کجا آورده، چه مستندی داره، تو کجاست، دعای ساختگیه، چی هست، که بعضی ها شدن وقتی خبردار میشه اصلا خندش میگیره از این دعایی که مثلا طرف داده، اینا نه، اینا هیچ مستندی نداره، اینا هیچ مجوز شرعی نداره. وقتی یه نکتم هست، دعا خانی ما داریم یا دعا نویسی ما داریم، کدومشه؟ اون چه که به ما دستور داده شده دعا خواندن است برای امور مختلف که ایشون حالا مثال دادن، مثلا برای اینکه فرض بفرمایید
چشم زخم
برطرف بشه، چشم زخم که چشم زخمم واقعیت داره ها.
بله.
که آیم داریم دیگه و این یکاد الذین کفر. خب این دعا خانی داره عمدتاً، بعضی جاها بله، بعضی جاها دستور داده شده به دعا نویسی، مثلا مثل هرزهای مختلف که اینم تو مفاتیح هست ببینید دیگه، مثلا هرز امام جواد علیه السلام این دیگه دعاخوانی نیست، این دعا نویسیه، یعنی یه چیزی نوشته شده اینو شما همراه خودتون دارید. یا موارد مختلفی که حالا تو روایاتم هست، خیلی کم که دعا نوشته میشه، مثلا بسم الله نوشته میشه یا دعای خاصی نوشته میشه در یه کاغذی و اون کاغذ رو همراه بچه‌تون میکنید، قدیمان بودین همراه بچه حفظه، بله آیت الکرسی نوشته همراهش، این دعا نویسی. خیلی مواردش کمه، عمدتا اگر کسی مراجعه بکنه میگه این دعا رو بخونید، فلان دعا رو بخونید، دعا خواندنه، دعا خواندن اثر عجیبی داره، دعا نویسی موارد خاصه. یعنی یه موارد اینجوری نیست که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، الان امروز سه شنبه است، دعای روز سه شنبه رو شما بنویسید روی کاغذی همراه داشته باشید، نه این نیست، ما نداریم همچین چیزی، بخونید دعا رو. یه موارد خاصی ما داریم که دعا نوشته میشه، اونم باید ببینیم که کجاست، کی دستورش رو داده. روایت داریم مرحوم آشق عباس قمی که الان سالگرد 100مین سال مفاتیحش هست، مفاتیح آورده نیورده، مرحوم ابن طاووس آورده نیورده، مرحوم شیخ در مصباح آورده نیورده، اینا رو باید دید. والا صرف این که یه آقایی رفتیم پولم بهش دادیم و یه چیزی هم نوشته که ما هم نمیدونیم چی چیه، قلمبه کرده قلمبه سلمبه کرده گفته که اینو مثلا نمیدونم چیزش کن، نه، اینها نتیجه‌ای به بار نمی آوره.
بله، و اینا معمولا دکانایی است که برای خودشون باز میکنن، خلاصه پول به جیب میزنن، سر مردم کلاه میذارن و هیچ ثمر و نتیجه‌ای نداره و بعضی وقتا اصلا باعث در واقع دعوا و اختلاف بین خانواده‌ها و این دوستا هم میشه. مثلا یه دفعه من دیدم توی جایی میخوندم خیلی وقت پیش، استاد که رفته بود پیش این دعانویس بهش گفته بود تیکه‌ای از موی همسرت رو قیچی میکنی، هم شوهرت رو قیچی میکنی، بعد این رو نمیدونم با دم اسب و با خاکستر نم چی مخلوط میکنی و فلان. خلاص این هم نصف شب با قیچی میره بالا سر، با هم اختلاف داشتن دعوا داشتن، میره بالا سر شوهرش، آره شوهرم بیدار میشه، میره این با قیچی خلاصه بالا سر، فکر میکنه که برای قتلش اومده، اونم قیچی رو میگیره و میزنه خانم رو میکشه. یعنی برای یک موضوع خیلی ساده این جرم و جنایت اتفاق میفته. و این که میگم مال چند سال پیش، من خودم خوندم این رو در یکی از مجله و روزنامه که به همین سادگی اتفاق میفته. پس توجه نکنیم، اینا شیاد هستن، فقط میخوان پول به جیب بزنن و مردم رو گول بزنن. توسل به اهل بیت، امشب شب چهارشنبه است، شب دعای توسل، توصیه شده به دعای توسل، چقدر خوبه که برای رفع حاجت و رفع گرفتاریمون، رسیدن به حاجت هامون دعا بخونیم. اکبر آقا از کرمان بیننده روی خط هستن. آقای اکبر آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای اسماعیلی شبتون خیلی باشه.
ارادت ممنون.
زنده باشید. خدمت استاد عزیزم آقای وحیدپورم عرض ادب و احترام.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام باشید. ممنون. حاضر دو تا سوال داشتم اگر امکانش باشه.
بله
زنده باشید. ممنون. سوال اولم در مورد بحث حج هستش و نزدیک هم هستیم به ایام حج انشاءالله. در مورد شخصی که خودش انشاءالله قرار مشرف بشه و حج واجب هم هست طبیعتا و تا الان مشرف نشده برای اولین باره و قصد این رو داره که ازش خواستن در واقع به نیابت از چند نفر دیگر هم حج انجام بده. خواستم ببینم این شخص چگونه هستش، حالا امکان این رو داره که به نیابت از چند نفر نیابتاً حج انجام بده یا که خیلی سوالم این هستش اگر استاد لطف کنه.
بله.
سوال دوم استاد در مورد استفاده از نرم افزارهای هستش که به صورت تخصصی هم هستن عموماً. این نرم افزار رو فرض کنید یک شرکت غربی مثلا تولید کرده ولی خب به دلیل حالا این مشکلاتی که هستش بحث تحریم، حالا هم تحریم‌های علمی همین تحریم‌های بانکی که امکان رد و بدل کردن پول و اینا به این راحتی نیست کرده، یا اونم نبود شما بتونید این رو به صورت معمول خریداری کنید و تهیه کنید. خب یه سری کانال‌هایی هستن، سایت‌هایی هستن اینا رو تهیه کردن برای مخاطب ایرانی، سایت رایگان هم عموماً گذاشتند و میشه دانلود کرد و استفاده کرد. واسه اینم حکم این مسئله چجوری هستش؟ امکانه این که ما بخواهیم از اینا استفاده کنیم بدون هیچ دغدغه خاطری هستش یا که خیر؟ و باز اگر ما بدونیم مالک این نرم افزار در اصل فرض کنید شخصی حالا چی مسلمان یا غیر مسلمان، این هم تفاوتی داره یا که خیر؟ حالا ممکن یک بار یه شرکتی باشه که اصلا به صورت کلی اینها حالا یا مسیحی هستن یا نمیدونم آتئیست هستن، ولی یک بار شما میدونید که نه مالکش فرض کنید یک شرکتی است که حالا در یک از همین شاید کشورهای مثلا مسلمان هم باشه، زن این رو هم دارید که شخص مالک اصلی زینف اصلی مسلمان باشه
ده.
این هم خواستن آیا تأثیری داره، تفاوتی شش. داره یا که خیر؟ ممنون، متشکرم، لطف کردید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بریم به دماوند. آقا محسن روی خط ارتباطی هستن. آقا محسن سلام به شما.
سلام بر امتون دارم
ارادت من، بفرمید.
اسد الله ایامکم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه
شنوندگان
و بینندگان، زنده باشید. سوالم از محضر کارشناس محترم در رابطه با خمس و تعیین سال خمسی بود و اینکه یه عده میگن که آقا اگه بدهکار باشی یا طلبکار باشی تأثیری نداره یا مثلا من حساب شاملم نمیشه و اینها، اگر در رابطه با همین حساب سال خمسی و محاسبش و تأثیر داشتن یا نداشتن طلبکار یا بدهکار بودن توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، چشم، خیلی متشکریم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالهای مطرح رو پاسخ بدیم. اکبر آقا از کرمان، کسی که اولین باریست که مشرف میشه حج تمتع میتونه به نیابت از چند نفر حج به جا بیاره؟
در حج اصلا چنین چیزی وجود نداره. حج بحث عمره جداست. در حج فرق نمیکنه بار اولتون باشه یا هر بار دیگری باشه، یک حج فقط در موسم حج در اون مراسم یک حج فقط انجام میشه برای یک نفر. حالا اگر خودتون مستطیع بودید رفتید برای خودتون، اگر نه قبلا مستطیع بودید رفتید برای خودتون، الان دوباره دارید میرید، الان میتونید حج دیگری رو اونم برای یه نفر نائب بشید. بنابراین هیچ زمانی امکان این که شما حجی رو انجام بدید برای چند نفر این امکانش وجود نداره.
عمره چی استاد؟
عمره اشکال نداره، عمره رو میشه، عمره مستحبیه، مثل عرضم شود که نمازهای مستحبیه، شما میتونید نماز مستحبی رو بخونید، اهدای ثواب بکنید به چندین نفر، هیچ فرقی نمیکنه. و عمره رو هم میتوانید شما عمره انجام بدید به نیابت چند نفر، اشکالی نداره، ولی حج رو نخیر امکانش.
یه کاری دیگه هم استاد میشه، این که فرض کنید حالا کسانی که میرن حج در رفته در واقع وارد موسم حج شده، ماه قمری هم تغییر میکنه، میتونه دوباره محرم بشه، اینجا به نیابت از اون افرادی که در واقع مد نظر بوده و بیا اعمال رو انجام بده،
حج انجام بده. نه دیگه موسم تمام میشه.
نه در ایام حج اونجا هست ولی ماه قمری تغییر میکنه.
خب در واقع یک عمره میتونه. آره عمره میتونه، بله عمره، اونم عمره بین حج و بین عمره تمتع و بین حج نمیتونه عمره انجام بده.
آه اونم باز نمیشه.
بله، ولی کسانی که معمولا مدینه بعد هستند که معطل میشن تا برن مدینه،
دیگه از موسم حج و اعمال تمام میشه،
تمام شده، طولم میکشه 20 روز دیگه هم بناسین توی مکه باشه و ما هم عوض میشه، که البته حالا اینم مشکل دیگه.
آره بعیدم چیز
بخوره به محرم. گاهی شده بعضی ها انگفت کشته بخوره به محرم میتونه که عمره انجام بده، اشکالی نداره.
بعد حالا یه سوالی من دارم در خصوص احرام، اینو بعدم میپرسم، سوال ایشون رو پاسخ بدیم. نرم افزارهای تخصصی که مال غربی ها هست، گفتن گاهی رایگان در برخی از کانال ها سایت ها میشه استفاده کرد؟
اگر طبق مقررات باشه، مخالفتی با مقررات داخلی خودمون نداشته باشه، اشکال نداره.
حالا فرق نمی‌کنیم مالکش مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، یا ندونیم
نرم افزارهای خارجی رو طبق مقررات اگر ممنوع کرده باشن، بله نمیتونیم استفاده کنیم. اگر منعی از نظر قانونی نداشته باشه اشکال نداره.
اون سالی که حالا من خواستم بپرسم، چون برای بیننده ها میدونم جالب هست، شاید کمتر بهش توجه کرده باشن، این کسی، هر کسی که وارد مکه میشه باید محرم بشه، درسته؟
باید محرم باشه،
یعنی حتی برای امر حجم نباشه، فصل حجم نباشه، وارد مکه میشه باید
محرم بشه،
محرم بشه، اعمال رو انجام بده،
اعمال عمره رو انجام،
مفرده رو انجام بده. بعد عرض کنم که آقا محسن از دماوه، یه مقدار سوالشون خیلی کلی بود، ما متوجه نشدیم دقیقاً مثلا چه بخشی رو مد نظرشون هست، اما یکی این که سال خمسی رو یه توضیح بدید چی هست استاد؟
سال خمسی برای کسی که درآمدی داره، درآمد داره، ابتدای درآمدش میشه آغاز سال خمسی، یک سال فرصت داره هر گونه مخارج حلال و مشروعی را در حد متعارف و در حد شأن خودش داشته باشه، هر گونه لباس، مسکن، ماشین، خوراک، مسافرت، مهمونی بره، چشم روشنی ببره، مهمون بگیره، ایناست، هرچی حلال در حد شأنش. سال که تمام شد، یعنی 12 ماه که تمام شد، باید محاسبه بکنه که آیا هم از جهت نقد و هم از جهت کالاهای مصرفی چیزی باقی مونده که مصرف نشده باشد، خمسشو بده. اما این کسی شاغل نیست اصلا، درآمد نداره، مثل یه خانم خانه‌داره که نه شاغله نه تو خونه درآمد زایی داره.
این که فرمودید شاغل یا درآمد، یعنی در مثل یه کارمند که حقوق ثابت ماهیانه داشته باشه یا نه؟
نه مختلی
یه کارگری هم هست، 3 روز سر کار میره، 6 روز ممکنه کارگیریش.
بله اونم درآمد داره. ببینید درآمدها هم دو جوره، درآمدهای مستمر و درآمدهای مقطعی، هر دوش خمس داره. ولی اگر کسی هیچ گونه نداره، مثل این جوانای ما که دانشجو، مثلا
پسر دختری که هنوز تو خونن، مثلا
خانم خانه‌داره، اینا نه، اینا درآمد نداره، چون سال خمسی چی بذاره، درآمدی نداره. اینا نه، اینا مشمول قانون خمس نیستن، ولی کسانی که درآمد دارن مشمول قانون خمسی هستن و سال خمسی باید داشته باشن و حسابرسی بکنن. و طلبکاری و بدهکاری هم تأثیری در این مسئله نداره. یعنی اینجوری نیستش که خب حالا من بدهکارم، خب بدهکار باشم، بدهکار هستم، نباید حساب سال داشته باشم؟ حساب سال ربطی به این نداره. حساب سال نظم مالیه، شما نظم مالی تو حفظ کن، محاسبه بکن، اون وقت اگر بدهکار بودی، اون یه قانون خاص خودشو داره که ببینیم بدهی بابت چی هست،
مالکی هست،
کم میشه، کسر میشه، قانون کسره چجوریه. یا مثلا طلبکارید، شما طلبکارید، فرض بفرمایید طلبکاری هم باز فرق میکنه، چجوری، قرض دادی، طلبکار هستی، حقوق معوقه داری، اینا همه فرق میکنه. و الا سال خمسیشو باید داشته باشه.
بله خیلی متشکرم. حالا سود سهام عدالت هم پرسیدن که خمس تعلق میگیره بهش؟
سود سهام عدالت بنابر نظر غیر رهبری، بله بله، اگر سال بهش بخوره. همه اینا که میگیم در صورتی که سال بهش بخوره، سال بهش بخوره، عنایت بفرمایید. ولی چون غیر از رهبری هر گونه درآمدی رو میگن سال بهش بخوره خمس داره، ولی ماهیت سود سهام عدالت چیه؟ این مقدار روش بحث شد. یعنی آیا الان کسی که سهام عدالت به اسمش هست واقعا صاحب سهم است توی کارخونه‌ای که خودش هم نمیدونه کارخونش کجاست چیه، نمیدونه، ولی سهم داره. اینا میگن بله سهم دارید شما، الان اینجوری میگن، یعنی شما به این مقدار سهم دارید، وقت با این سهم شما داره اونجا مثل بقیه سهامداران داره کار میشه، این سود کسبه. این اگر باشه رهبری هم میفرماد بله خمس داره، چون کسبه، یه نوع کسبه،
درآمده
کسبه، سال بهش بخوره خمس داره.
پس نتیجه میگیریم اگر مجموع نظر مراجع معظم رو در نظر بگیریم، اگر سال بهش بخوره خمس طلا میگیره طبق نظر رهبر معظم انقلاب، در صورتی که درآمد نباشه
یعنی
کسب نباشه. درا...
نه نه بفرمایید کسب نباشه،
کسب نباشه،
مجانی باشه. کسب... چیزی که مجانی دست کسی رسیده به نظر مقام معظم رهبری خمس.
یعنی موضوعش مشخص شده، موضوع شناسی شده در مورد
اینجور میگن دولت اینجور میگن که شما قانونا سهام دارید
و این سود بر اساس
و این سود بر اساس اون شراکتی است که شما دارید. منتها اصل این نکته است، اصل سهامتون رو دولت داده، اصل سهامتون بخششه. اینجاست که فتوا فرق میکنه، یعنی اینجاست که رهبری میفرماد خب اصل سهامتونه که دولت داده، که شما سهام از کجا آوردی که دولت داده مجانیه. اصل سهام خمس نداره به نظر رهبری خمس نداره.
بقیه مراجع معظم فرمایند
اما سود رو همه میگن داره.
آره سود کمه.
بله سود رو همه میگن خمس
چون درآمد هست. بله خیلی متشکرم دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم. برنامه روشنای احکام تقدیم حضور شما شه و شب ولادت با سعادت مولامون امام رضا علیه السلام هست و ما هم در کنار حضرت اخت رضا هستیم، خواهر بزرگوارشون. دعاگو نایب زیاره همه شما ان شاء الله که دلتون شاد باشه، به شادی دل والدین و پدر مادر وجود نازنین امام رضا علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت که امشب عرشیان و فرشیان شادن از این ولادت پرخیر و برکت.
حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر توسل های در باران رها را. حس می کنم در مرقدت عطر دعا را، عطر توسل های در باران رها را. غرق اجابت می شود دست نیازش، هر کس که می خواند در این مرقد خدا را. ای مظهر رأفت برای تو چه سخت است، خالی ببینی دست محتاج و گدا را. آهم کبوتر می شود تا گنبد تو می آورد فریادهای یار زارا.
میگیرم از دستت برات کربلا رو.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بازم آرزو میکنم قسمتمون بشه، هممون روزیمون بشه مکرر مشرف بشیم به حرم نورانی و ملکوتی مولامون امام رضا علیه السلام. خب بریم سراغ سوالات شما. بازم یادآوری میکنم از دانی که سوال شرعی دارن در فاصله بین ساعت 5:30 تا 6:30 بعد از ظهر 17:30 تا 18:30 روزه سه‌شنبه برنامه احکام داریم و سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. اگر هم در این زمان موفق نشدید در طول هفته، اگر اضطراری وجود نداشت، سوالی داشتی دوستان ضبط میکنن انشالله پاسخ میدیم. آقای حیدری از یزد روی خط ارتباطی هستن یا فایل صوتی بچه ها فرستادن؟ بله فایل صوتی فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
السلام علیکم، تبریک عرض میکنم سلام با سعادت آقا امام رضا علیه السلام را. اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی ممنونم. دوم اینکه اگر اجازه بدید حتی سوال ازتون بپرسم. سوال این که اگر کسی به اصطلاح مرجع تقلید برای خودش انتخاب نکرده باشه، یعنی کسی را به عنوان مرجع تقلید قرار نده، هیچ کدوم از آقایونی که هستن را به عنوان مرجع مشخص انتخاب نکنه، اما خب کارهایی که انجام بده، نمازی که مخود بره، شرعی چه حکمی داره؟ آیا درست هست عبادتی که انجام بده یا درست نی؟ ممنونم از شما، لطف کردید. یا علی.
یا علی مدد، خیلی متشکرم. استاد نداشتن مرجع تقلید و نماز و عبادت و اینا چی میشه؟
اطمینان به صحت اعمالش نداره. یعنی خلاصش بکنیم، بدترین آسیبش همینه. یعنی اگر ازش بپرسیم الان اعمالی که شما انجام دادی، اعمالم دوتاست، معاملات عبادات، یعنی الان این معامله که انجام دادی معامله صحیح حلاله، چی جواب میده؟ نمیدونه، چون تقلید نمیکنه که. چی بگه؟ بگه حلاله؟ نمیدونه. بگه حلال نیست؟ نمیدونه. عبادات انجام داده، حج رفته، الان مثلا حجه بدون تقلید، حج رفته، حجه صحیح، بپرسیم ازش. چون معیار صحت و بطلان خلاصه یه خطکش نیست، یه نظر فقیه، فتواست. وقتی شما دنبال فتوا نبودی، دنبال نظر فقیه نبودی، خب بر چه اساسی عمل کردی؟ میگه بر اساس بله، یه چیزاییست که هیچ اختلافی نیست، بله. میگه نماز صبح هم خب دو رکعت خوندم، بله مشخصه. رکعات نماز بعضی چیزاست، یه سری چیزاست، یا مثلا وضومو اینجوری گرفتم، بله. اما بعضی چیزاست که مثلا یه راننده برون شهریه، راننده برون شهریه، این چجوری نمازش رو میخواد بخونه بعد بگه که من تقلیدم نمیکنم، نمازم هم درسته؟ چجوری نماز درسته؟ شما هفته چند روز میری؟ اینا خودش مهمه دیگه. خیلی چیز هست تو معاملات، توی عبادات اینا هست که اگر ما تقلید نکنیم آرامش نداریم، یعنی نمیتونیم دقیقاً اطمینان پیدا بکنیم که این عبادت من درست است، شرعیه، این معامله من شرعیه. ولی اگه تقلید بکنه نه، راحت دیگه. تقلید بکنه میگیم خیلی خوب چیکار کردی؟ میگه بر اساس فتوای مجتهدم عمل کردم، مجتهدم اینجوری گفته، منم اینجوری عمل کردم، پس عمل من صحیحه و روز قیامت، ببینید دو تا نکته است، الان صحیحه، روز قیامتم در مقابل خدای متعال حجت داره، خدای من این عمل رو بر اساس فتوای فقیه انجام دادم، حالا ممکنه خطا هم کرده باشه، خطا کرده باشه.
خلاص از اون طرف بگیم، مگه اطمینانی به باطل بودن هست؟
اطمینان به صحت ما میخواییم.
آها،
اطمینان به صحت شما میخواییم، نه از اون طرف. یعنی شما شکل
مثلا نماز، مثلا چه چیزی داره که اگر کسی تقلید نکنه ممکنه نماز؟
مثال دادم الان، شما راننده برون شهری چیکار باید بکنه؟ نماز داره، روزه داره، چیکار باید بکنه؟ واقعا چیکار باید بکنه؟ هفته ای چند بار سفر باشه؟ خب این باید ببینی که مرجع تقلیدش چی میگه.
یه مرجع میگه یکی، بله، کافیه، بله. یک مرجع میگه حداقل سه روز.
ما تو روزه داریم، توی نماز داریم، توی حج داریم، توی تو معاملات داریم، موارد مختلف داریم.
درست. خب خیلی ممنونم و متشکرم. آقای آقا فرید از بیرجند، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمید آقا جون.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
بنده باشید خدمت هستم. سوال داشتم توی بحث وضو، ما می‌خوایم آب به صورت بریزیم، این که ما آب مستقیم به هم به صورت حالت پاشیدن که ما از بالا می‌ریزیم، این دست کشیدن از بالا به پایین، آب هم آیا باید از همون رستنگاه موه ما بریزیم بیاد پایین، یا همجوری به وسط صورت بزنیم و دست از بالا به پایین باشیم کفایت میکنن؟
بله. چشم، سوال دیگه ندارید؟
نه.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا سید میثم از تهران بیننده بعدی اون هستن، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید آقا سید میسن. ممنونم.
من دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
اول اینکه هم پدرم یه زمینی رو وقف کرده بوده، بعد الان ما می‌خوایم بفروشیمش. آیا امکان این هست، یا اگه مثلا امکانش نیست راهی هست که مثلا بتونیم فصل بکنیم یا وقف یا هر چیز دیگه؟
پدر در زمان حیات وقف کرده بوده؟
بله بله.
بله. بعد زمینم مشخص بوده، درسته؟
بله بله.
خب.
بعد سوال دومی که ما یه مغازه‌ای داریم.
ببخشید آقا میسم، سید میسم، موضوع وقف مشخص بوده برای چی بوده؟
بله ظاهرا برای مسجد بوده.
آها. خب.
بله. بعد یه مغازه‌ای هم ما داریم، می‌خوایم اجاره بدیم. حسین هم مثلا چون من شنیده بودم برای امور حرام نمیشه اجاره داد. نمیدونم مثلا سیگار هم جزء دخانیات و اینام جزء این موارد حساب میشه و نمیشه به دخانیاتی اجاره داد یا نه.
چشم. پاسخ بدیم انشالله. ممنونیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا فرید از بیرجن استاد گفتن تو بحث وضوع این پاشیدن آب به صورت اونم باید از همون رستنگاه مو در واقع از بالا باشه به پایین یا نه بس همون شستن دست کشیدن
ریختن آب از همون بالا باشه وسط صورت آب نریزه اینجوری اینجا آب میریزه بعد آب رو میبره بالا نه ریختن آب از همون بالا باشه اگرم آب صورت رو فرا گرفت که اصلا دست کشیدن نمیخواد خودش شستنه اگرم آب همه صورت رو فرا نگرفت که معمولا اینجوریه و شما از بالا دست میکشید به سمت پایین
وقتی دست کشیدن اتفاق میفته شستن حساب میشه دیگه
شستن تکمیل میشه ولی با همون آب ریختن آغاز میشه
خود نه اینی که مثلا تاکید میکنن یک بار واجبه دوبار نمیرم مستحب
تعداد آب ریختن ملاک نیست در اونجا بحث جداست یعنی اینکه ما واجب است یک بار صورت را بشوییم این یک بار یعنی یک بار کامل یعنی ممکنه شما دو تا مش سه تا مش آب بریزید از بالا ولی یک دفعه همه رو کاملش بکنید میشه یه بار
خب خیلی ممنونم آقا سید میسم از تهران گفتن پدر در زمان حیاتشون زمینی رو وقف کردن حالا من سوالم کردم گفتن برای مسجد حالا میتونن بفروشن؟
نه فروش زمین وقفی جایز نیست همه میگن اینو خیلی روشن ساده است بله موارد استثناء داریم موارد استثناء تبصره خاص داریم مثلا یکی از مواردش این است که چیزی که وقف شده دیگه از حیز انتفاع خارجه دیگه در اون جهت وقف نمیشه مثلا مثال بزنیم فرش وقف کردن برای مسجد فرش پوسیده نخنما شده دیگه این فرش نمیشه ولی میخرنش ولی میخرن اینو شما اینجا میتونید بفروشید و تبدیل کنید به مشابه یعنی تبدیل کنید باز یه فرشی تبدیل کنید به یه موکتی باز برای مسجد تازه اونم نمیتونید بفروشید و پولشو بردارید هر کاری خواستید بکنید بنابراین زمین این زمین که ایشون میگه که وقف است برای اینکه مسجد بسازن دیگه قاعدتا
اینجوری فهمیده مال
مسجد بسازن اگر میتونن مسجد بسازن بسازن اگرم نمیتونن زمین باید بمونه تا امکان ساخت مسجد فراهم بشه
بعد دو تا نکته یکی این که مثلا میخوان بفروشن ولی باز در امور وقف یعنی یه جای چیز دیگه میشه تبدیل نمیشه
نه تبدیل نمیشه عرض کردم مگر تبصره که تو فتاوام هست 4 تا مرحله داره باید اون مراحل بگذره تا قابل فروش باشه
این که ممکنه مثلا اونجا مسجد باشه ممکن است اونجا سکنه ای نباشه که بخوان مسجدی بسازن اینا چی
اونم باز نمیشه فروخت اونجا هم گفتن که اون رو میشه تبدیل کرد به یک عرض میشود که کار عام المنفعه نه بفروشی بری اون نه مثلا تبدیل بکنن به فرض کنید یک درمونگاه تبدیل بکنن به یک کتابخونه مثلا خب اونم تازه با اجازه مجتهد جامع شرایط که ولی الوقفه بحث ولایت فقیه میکردیم همین چند دقیقه پیش
بله.
یکی از اختیارات گفتیم وقفه چون وقفه کی باید اداره بکنه دست کیه؟ از کی اجازه بگیریم؟ صاحبش کیه؟ اون واقف که وقف کرده دیگه تموم شده از ملکش خارج شده این زمین الان ملک باباشون نیست مالک نداره این که وقت اینجا باید اجازه بگیریم استفتا کنیم بگیم آقا اینجوریه مشکلاتمونو بگیم مسجد همین چند قدمیه ما دیگه نمیتونیم مسجد بسازیم فایده نداره یا مثلا هر مشکلی که هست اصلا به چه دلیل شما میخواد زمین رو بفروشید اینا نگفتن که همینجوری که نمیشه اونا رو بگن اگر اجازه دادن آقایون مراجع اون وقت بله بفروشن و بازم اونا میگن که پولشو باید چیکار بکنید
مغازه رو میخوان اجاره بدن برای دخانیات
دخانیات اهم از سیگاره و قانون هم اجازه میده الان پروانه کسب میدن داریم دیگه البته ما ناراحت هستیم سلیقه شخصی ما رو بخواید بگید خب ناراحت هستیم این که رد میشیم میبینیم که بله ویترین همه
انواع اقسام توتون‌ها و سیگارها
و یعنی بیا بخر بله بیا بخر بیا بخر خوب نیست واقعا هم خوب نیست واقعا هم خوب نیست ولی خب قانون اجازه داده دیگه ما که تو قانون مقررات نمیتونیم دخالت بکنیم که پروانه کسب داده پروانه کسب معناش این است که این با قانون میسازد شما مجاز هستید این کسب رو داشته باشید نه اشکال نداره بله از سایت الله مکارم و از سایت الله سبحانی دو بزرگوار استفاده از سیگار حروم میدونن و اون بحثی دیگه است که مقلدین ایشون اون مغازه دار میتونه مقلد ایشون باشه اون مغازه رو اجاره بده اگر فقط برای سیگار باشه اشکال وقت پیدا میکنه
این دو بزرگوار میگن که ما یقین به ضرر داشتن و فلان لذا حرام خب مشخص شد پس سوال پیامی دوستان رو بخونم گفتن که به من گفتن که سحر شدی و طلسم شدی و گفتن شما رو باید غسل میت بدهند با کافور و سدر مشکلم حل میشه اینطوری آیا اشکال نداره این غسل رو انجام بدم
معمولا تو رسانه بعضی اصطلاحات رو به کار نمیبرن ولی خب من میگم چرت است و پرت است دیگه غیر از این من نمیتونم چیز دیگه بگم یعنی واقعا دور از واقعیته در عصر تمدن در عصر علم هنوز هم ما معطل این باشیم که یه چیزایی که اصلا هیچ ریشه دینی ریشه عقلی ریشه علمی ندارد ما اینا رو بخوام بپذیریم واقعا خیلی وقت عقب موندگی زشته مخصوصا این که جناب آقای اسماعیلی بعضی از افرادی که میان دنبال حرفا خیلی از نظر چه میدونم تمدن ظاهری خیلی هم پیشرفتن میدونی مثلا زندگی اونچنانی داره آی دکتر مهندس دانشگاهی چرا باید بریم دنبال این چیزا که از زیبایی های دین ما همینه یعنی چه غسل میت یعنی چی یعنی کجا اومده این مرده است که غسل میتش بدن که اینا هیچ سندی نداره هیچ اصلا ریشه نداره و اینا چیزی عرض کردم جز فریب افکار نیست البته اون نکته اولش هم عرض بکنم که بهش چی گفتن
آره سحرت نمیدونم
چی بهش گفته
همین دعا نمیسا و
اینا بغیت داشته آره. که سحر شده مگه تشخیص داده که این الان سحر شده بله این که کسی به سحر بکنه این واقعیت داره قرآن هم میگه روایات هم میگه این کاملا درسته اما کی تشخیص میده که الان این آقا این خانم رو جادو کردن سحر تشخیص کی میده اینش مهمه این مهمه و الا بگیم که بله شما رو سحر کردن نمیدونم قفل کردن اینا رو داره دیگه وقتت بسته شده از کجاست این حرفا کی میتونه اینا رو تشخیص بده اینا نیست
بله
خیلیش هم خیالاته دوست. تلقین افراد
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد خیلی بزرگواری فرمودید تشکر میکنم بازم بهتون تبریک میگم و تشکر از تک تک شما دوستان عزیز تعدادی از سوال باقی مون ان شاء الله زنده باشیم هفته آینده در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد جل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا